بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تازه سر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من، این افسردگان خام را. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، از دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، صبر کن حافظ به سختی روز و شب. عاقبت روزی بیابی کام را. Thank you. با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان و بزرگواران، حافظ دوستان و حافظ پژوهان محترم، در ادامه شرح غزل هشتم به بیت سوم رسیدیم و عرض کردیم که از دیدگاه عاشقان احکام عاقلان روا نیست، فلذا بنا به الزامات طریقت احوال و اطواری از خود نشان می‌دهند که عقل و عاقلان آنان را به بدنامی متهم می‌کنند، اما این عاشقان دوست دارند که نزد عاقلان متهم شوند، اما حقیقت راه و الزامات راه را وا نگذارند. سودی در شرح این بیت نمونه ای از این احوال و اطوار رو که مورد ذم عقلا و عاقلان قرار میگیره رو ذکر کرده، من جمله ای ساقی اگر چه باده نوشیدن، مست گشتن، جام چاک زدن و بیرون انداختن آن نزد عاقلان بدنامی است، اما ما مقید نام و ناموس و ننگ و آر نیستیم، زیرا ما مریدان رند مخموریم. مواردی که معمولا در قلمرو عرفان و در قلمرو عاشقی رخ می‌دهد و از این شتهیات یا شتهیات ما در قلمرو عرفان بسیار داریم که گاهی به قول بوده همچون انا الحق حلاج و گاهی به عمل بوده که در مواردی عرفان ما مثبت اینها و راوی این افعال است نه صرفاً اقوال. احوال رو هم روایت کرده و چون این احوال به نظر عاقلان غیر عقل و غیر عاقلانه می آمده به نفی عشاق و عرفا می پرداختن که قصه آن در طول تاریخ عرفان ما بسیار متول و مفصل است. در بیت چهارم حافظ به نفی نفسی می پردازد که در گامهای نخستین به نحوی به دنبال بازداشتن سالک و عارف از طی طریق است و باز طلب باده، چه در مصرع اول که ساق یا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را، بیت اول این غزل، و چه در اینجا که باز بسیار شبیه به بیت اول باده درده همچون ساق یا برخیز و درده جام را، و بعد در مصرع دوم خاک بر سر نفس نافرجام را. یعنی در بیت اول بر غم ایام خاک بر سر شده و در بیت چهارم بر نفس نافرجام. یک بار به قرائت تسلسلی این دو بیت توجه بفرمایید. ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را، و باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. در بیت اول غزل هشتم حوادث جزئیه روزگار که مسلسلوار رخ می دهد و هر کدام از آنها کافی است تا سالک را از طی طریقت باز دارد. غم نان، غم نام، غم روزگار، غم معاش و بسیاری غمهای دیگر که گویی روزگار انسان را با آنها سرشتند. در بیت اول بر سر چنین وقایعی غمهای ایام روزگار خاک بر سر می شود. این غمها مدفون می شوند زیر خاک تا مانع طی طریقت سالک نباشد. در بیت چهارم نفس خاک بر سر می شود. در بیت اول حوادث بیرونی از نفس سالک مورد خطاب و نفی است. در بیت چهارم خود نفس مورد خطاب و عتاب و اصطلاحاً به تعبیر عامه خاک بر سری است. در بیت اول غم ایام مدفون می شوند تا مانع راه نباشند. در بیت چهارم نفس نافرجام، نه نفس نفس، چون نفس مطمئنه هم داریم و نفس مطمئنه نه تنها مانع وصل نیست، مرکب وصل است. به همین دلیل در بیت چهارم با نفس نافرجام روبرو هستیم، نفسی که کامل نشده، نفسی که به زدودن زنگارها، به نورانیت مطلق نور روح نپیوسته. این نفس، نفس نافرجام است. در بیت اول غم ایام خاک بر سر می شوند. در بیت چهارم نفس نافرجام. به یک عبارت در بیت اول عوامل خارجیه به عنوان موانع طریقت نفی می شوند که مبادا در مسیر سالک به عنوان مانع طریقت او شوند، و در بیت چهارم نفس سالک، نفس نافرجام سالک مورد خطاب قرار می گیرد و بل به یک عبارت مدفون می شود تا مبادا نفس مانع وصل به اصل و طی طریقت باشد. حال چرا روی این معنا تأکیده؟ چون در مواردی سالکان بنا به عوامل خارجیه مسیر رو ناتمام میگذارند، طی طریقت رو ناتمام میگذارند، یعنی آنقدر مسائل عینیه و خارجیه یا به تعبیر حافظ همان غم ایام بر جانشان می نشیند که دوام و تداوم طی طریقت را به لقایش می بخشند و آن مسیر را می گذارند. و برخی بنابه بازی گوشی ها، شیطنت ها و سالوس گری های نفس، بیت اول نفی غم ایام و بیت چهارم نفی این نفس نافرجام ملقب به تزیین امور و سالوسگری که میتواند این نیز عاملی برای رها کردن و واگذاشتن راه باشد. حافظ بر این معنا نیز تأکید می کند، نفس نافرجام را در باطن امر به جویش فرجام می کند. یعنی چه؟ یعنی این که سالک در این قلم رو تا می تواند خود را از وساوس نفس یا وساوس نفس وارهاند، تا میتواند خود را از وسوسه های نفس، از تزیینگری های نفس، از اقواگری های نفس، از فریبکاری های نفس نجات دهد، خود را خلاص کند و وارهاند. نفس نافرجام صاحب خود را فریب می دهد. نفس نافرجام بر صاحب خود واقع را حقیقت و حقیقت را واقع می نمایاند. نفس نافرجام در ذهن و جان صاحب خود حق را باطل و باطل را حق می نمایاند. تمامی آن اعمالی که ابلیس انجام می دهد. حافظ بر سر چنین نفسی خاک می ریزد. خاک بر سر نفس نافرجام را. چنین نفسی را تحقیر می کند. چنین نفسی را کوچک می شمارد. و این در قلمرو عرفان داستانهای بسیار دارد. در مواردی عرفا نفس خود را تحقیر می کردند تا مبادا افسار حیات خود را به زمام به کف دست این نفس اماره بدهند. نفس نافرجام به نحوی مصداق نفس اماره هم هست. حافظ در این ساحت با توسل به باده، با استمداد از باده، به دنبال محو باد غرور است. چرا؟ چون باد غرور از جمله ابزار حتمی نفس نافرجام است. باده درده چند از این باد غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. غرور و کبر همون که سبب شد ابلیس شد. نکته بسیار جالب اینجا نسبتی است که بین باد غرور با نفس نافرجام اقواگر وجود داره. عامل اصلی اخراج ابلیس از بهشت چه بود؟ جز غرور، جز تفاخر، جز بیان این معنا که رو به حق ایستاد، سینه سپر کرد و گفت انا خیر من از آدم بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، این تکبر ابلیس نبود، این غرور ابلیس نبود که او را از عرش به فرش افکند، او را از آن عظمت به ذلت افکند. و آیا او در عرصه حیات انسان وسوسه نمی کند انسان را؟ امور را بر انسان تزیین نمی کند؟ چون می دانید بنابر آیات قرآن کار ابلیس تزیین است، زینت گریست، یعنی امر باطل را در ذهن و جان انسان چنان مزین می کند که حق برداشت می شود، که حق انگاشته می شود. در حقیقت ابلیس امیر نفوس نافرجام است. او خود به غرور از آن عظمت ساقط شد و اینک مسلط بر نفوس نافرجام تزیین امور می کند از برای انسان و این گونه آنان را فریب می دهد. من نسبت آشکاری میان باد غرور با افعال و احوال نفس نافرجام می بینم و می دانم و عامل ایجاد این نسبت را ابلیسی می دانم که به غرور از عرش رانده شد و اینک امیر نفوس نافرجام شده است. به زبان ساده تر در بیت چهارم غزل هشتم، باده درده چند از این باد غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را، حافظ به دنبال آن شراب انتهورای روحانیست که بر غروری که از جمله ابزار نفس نافرجام است جان به سلامت برد و این غرور سالک را به ابزار دست ابلیس مبدل نسازد. نکته بسیار دقیق و عمیق در این قلم رو این هست: نفس نافرجام ناتمام نفی میشه، به جای آن باده حق طلب میشه تا انسان بتواند بر تمامی اموری که نفس را از رؤیت مطلق حقیقت باز می‌داره غلبه بکنه. و این به طرز آشکاری همچنان که عرض کردم مرتبط هست هم با ابیات قبل از آن، یعنی بیت سوم و دوم، و به ویژه آشکارتر با بیت اول که در بیت اول عوامل خارجیه نفی میشد و در بیت چهارم نفس که یک امر درونی است. بیت پنجم: دود آه سینه سوزان من، سود این افسردگان خام را. سودی مصداق افسردگان خام را همان پیروان حسن ازرق پوش دانسته و معتقد است که دود آه سینه سوزان من این افسردگان بی تجربه را سوزاند، یعنی این ازرق پوشان را. چون خواجه با این گروه ازرق پوش خیلی دعواها داشته و این موضوع انشاءالله تعالی در محل خود بیان خواهد شد. این تعبیری است که سودی در شرح دود آه سینه سوزان من سوخت این افسردگان خام را داره. اما واقعیت قضیه این هست که ضمن جای دادن این روایت و این تعبیر و تفسیر در گوشه ای از ساحت تفسیر دیوان حافظ، باید تأمل کرد که در این قلمرو به ویژه با استناد به شرحی که از بیت چهارم گفته آمد، معانی افزونتر و مهمتر لطیفتری وجود دارد. این معانی و حقایق رو به دلیل اتمام وقت این مجلس می سپاریم به جلسه بعد انشاءالله. دود آه سینه سوزان من سوخت این افسردگان خام را. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خداوند منان می سپاریم.